بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. سيما الله الله أعرض الله 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 المجمعين. خب بحث در الأيادي مشتركة بود که بکنم به همین ترتیبی که اطلاع سیستانی وارد شدن و اینا رو هم دارم به اون داره توضیح بدیم، چون این دست را به یک صورتی در از هم که استصحاب مرحوم امام که بسندیم ایشونم در این بحث تا حد با تفصیل وارد شدن، ولی خب حالا چون برای اطلاع سیستانی رو داریم مفصل تره و بیشتر مسائل را توضیح دادند و مبانی مسئله را ذکر کردند، ما از همین تغییرات اطلاعات سیستانی رو همین بخونیم. بعد اگر را اختلافات بود و صحبت هایی بود، چون در بعد جهان اشاره شده به فرمایشات مرحوم امام، اونا را عرض می‌کنیم. فعلا بحث در این بود که عرضم در شما در ایادی مشترک بحث در این بود که اگر ید مشترک باشه، چند نفر به یک مالی حالا سلطنت دارن و تصرف میکنن در اختیارشون هست، خب اینجا به چه صورت مسئله باید مطرح بشه؟ یعنی آیا حکم میشه به اینکه این مال بین این افراد مشترک هست و به چه نحوه؟ ید در اینجا یعنی چه؟ و ملکیت به چه صورته؟ ملکیت ناقصه؟ ملکیت تامه؟ جهاتی که در ارتباط با این مسئله است که در بعضی جهان اثر عملی هم فقط جهت علمی نداره، ثمر علمی هم ثمر عملی هم در اونها مترتب میشه. و خلاصه پس استیلاء بر عین لأکثر من شخصین، چند نفر بر یک عینی مسلطن، خب اینجا اقوالی هست در مسئله که مثلا یه قول این بود که قرآن هم اشاره شد، یه قول این بود که هر کدام از این ایادی اگر چند یدن یا یدین هستن کشف میکنه از یک ملکیت استقلالی، استقلالی تام، هر دو ید دارن و فرض اینه که به تمام مال هم ید دارن دیگه، در این مال هر جور بخوان تصرف میکنن. بنابراین پس ید یک ید تام میست، مکشوف به این یدم ملکیت تامه. یعنی هر کدام از این بردن که ایادی کشف میکنه از این که صاحب ید مالک. بنابراین دو تا مثلا ملکیت استقلالی، اگه حالا دو ید هست، دو ملکیت استقلالی تام در اینجا باید قائل بشیم و بین اینها هم هیچ تخالف و تنافی هم نیست. این را قبل نفس کردیم، این را مرحوم سید طباطبایی در ملاقات العروه‌شون این تصویر را گفتن رو و از قائل شدن در بعد استبعادش هم خب ارسطو گراب باز چون بخوام مرتب باشه. این یک قول بود. قول ثانی این بود که نه، هر کدام از این دویت کاشف ملکیت استقلالی هست، ولی حکم نمی کنیم به این که اینا هر دو مالکند استقلالن، چون دو ملکیت استقلالی در مال واحد معنا نداره. مثلا بگیم این مال تمامش از زید است به این ملکیت استقلالی تامی و تمام این مال هم از عمر است، این گفتن این معنا نداره. لذا اینا تعارض میکنند و تساقط میکنند، یعنی دو اماره داریم ما، ولی دو امارهی که اگر بخوام بینشون جمع کنیم یک مطلب غیر معقولی حاصل میشه. فرض کنیم که بخوام تنزیل کنیم، دو روایت ما داریم، یک روایت میگه فلان چیز واجبه، روایت دیگه میگه نه واجب نیست. هر دو روایت هم ثقه و معتبره. خب اینجا چی میگیم؟ طبعا این دو روایت میگن تعارض میکنه نام، و اگر خود ترجیحی نباشه و تساقط میکنند و بعد رجوع میکنیم به اصل سومی. حالا در اینجا هم به همین صورت ما دو تا اماره داریم که هر یک از این دو اماره کشف میکنه از یک مطلبی که جمع بین اون مکشوف مکشوفین صحیح نیست، غیر معقوله. یعنی ما نمیتونم قائل بشیم که تمام این مال از زیده و تمام این مال از عمره، به خاطر اینکه هر کدومشون ید استقلالی به استقلال دارن. جمع بین دو ملکیت استقلالی به نحو تام این غیر معقوله. و الان به شما بنابراین اینا هر دو ید ساقط میشن و باید بجو کنیم به یک اصل سالسی بعد بکنیم. این را این نسته دادن به مرحوم صاحب جواهر، گفتن از خود صاحب جواهر این مذهبه ازشون استفاده میشه. و اینم قول دوم. قول سوم این بود که هر کدام از این دوتا ید مثلا کاشف از ملکیت، منتها نه ملکیت تام، نه مملوک تام، بلکه ملکیت به نحو اشاعه. یعنی هر کدوم از اینا مثلا اگر دو نفر هستن مالک نصف مشاع این ملکیت که جمع میشه بین دو ملکیت، منتها به نحو شرکت به اشاره که الان بعد میاد مداره توضیحش. بنابراین هیچ تنافی بین این دوتا نیست، بین این دو ید تنافی نیست که صاحب جواهر و اینا به اصطلاح قائل شدن، چون تنافی متعلق بر این بود که هر کدام از اینا کشف کنه از یک ملکیت تامی، ملکیت مجموع به نحو ملکیت تام. ولی نه، وقتی دوتا ید هستن هر کدام کشف میکنه از یک ملکیت، حالا بگید ناقصی، ملکیت اشاعه یعنی مملوک. حالا بعد میاد که ملکیت ناقصه یا مملوک ناقصه، خود بحث آخریه. ولی در هر صورت کشف میکنن از یک، از کم که ملکیت به نحو اشاعه، ملک مشاع، نصف مشاع، نصف مشاع این را این مالکه و نصف اون مالکه، به بین این ها تنافی نیست. خب اینجا فعلا پس بنابراین این سه احتمال در اینجا هست. اون احتمال اولی که از مرحوم سید نقل میشه، نقل شده در ملحقات العروه، که این احتمال را حالا همونتون تو که از کردیم این را مرحوم امام با تفصیل بیشتری ذکر کردند و رد کردند و اینها، که یعنی ما بیاییم قائل بشیم به این که دو ملکیت تام در این مال موجوده و هیچ اشکالی نداره، یک شیء واحد کلش مملوک زید باشه و کلش مملوک عمرو باشه، که این را تصویر کردن. خب این دیگه حالا به اون جهت عقلی و این حرفا خیلی نمیخوام به اون جهت تکیه کنیم، ولی مسلم در این مورد عقلا این را نمیپذیرن. یعنی خلاصه عقلا برای هر کدام یک ملکیت مستقل تام میفرض نمیکنن و قبول نمیکنن. و حالا سر اجمالیش هم اینه که علای حال در بحث احکام وضعیه اینجور یک بحثی هست که خب بعضی که اصلا منکر حکم وضعی هستن دنبیان احکام وضعی همه برمیگرده به احکام تکلیفی و که از بعضی از کلمات مرحوم شیخ همین استظهار شده، اما خب اون نه، اون خیلی استظهارش شاید صحیح نباشه. اگر ما بگیم نه، احکام وضعی یک نحوه استقلالی دارن، کما اینکه وجوب و حرمت و جواز و حلیت و اینها احکام تکلیفی هست که مستقلن، احکام وضعی هم مثل زوجیت، ملکیت و امثال اینها هم، اینا هم یک احکام عقلایی هستند و مستقلند و عدم بدون شما استقلال دارن، مجعولن به نظر عقلا. ولی احکام تکلیفی به نسبت احکام وضعی گاهی وقتا یک جهت مقومیت داره. یعنی اگر ما فرض کنیم یک ملکیتی را فرض کنیم، بگیم زید مالک این ماله، خب در این حالی که مالک است، بگیم نه، جایز است در او مال تصرف کنه، هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ حقی نداره، به ارث هم بعد منتقل نمیشه، امثال اینها، بگن این چه ملکیتیه، ملکیت معنا نداره. یعنی احکام تکلیفی در حقیقت کالمقومات هستند دل احکام وضعیه. مثلا بلا حکم وضعی بدون این که اون احکام مناسب در او بار بشه، احکام تکلیفی کلغوه و عقلا اینه قبول ندارن. مثلا فرض کنید زوجیتی ما فرض کنیم یک حکم وضعیه، ولی تمام احکامی که بر زوج و زوجه هست از قبیل مثلا جواز استمتاع، نمیدونم وجوب نفقه، هاکدا فلان، همه اینا رو سحب کنیم، بگیم این زوج، اما این بگیم بله زوجیت هست، اما هیچون احکام با میگن این اعتبار و عقلایی نداره، این مفهوم است. بله قابل تصور هست، اما عقلا اینو قبول نمی کنن. یعنی احکام تکلیفی کالمقومات هستند فی الجمله للاحکام به اصطلاح وضعی. خب طبعا ملکیت هم همینطوره به نظر عقلا. ملکیت خودش یک استقلالی داره، ولی متقوم به یک عده احکامی است. اون احکام باید مناسب باشه با امکان که ملکیت. حالا در آیا ای که مرحوم مثلا سید، مرحوم سید فرمودن که اینا هر دوتا ملکیت استقلالیه تام می دارند و بین این دو ملکیت استقلالی هیچ تخالف و تنافی نیست، خب یعنی چی؟ یعنی پس هر کدام از این دو مالک می توانند در مال تصرف کنند، تمام آثار اونا مترتب بشه، اونا که با هم جمع نمی شه که. یعنی نمیتونیم ما و احکام تکلیفی را رو مبنای سید، این چه تصوری است که ایشون فرمودن که ادم بزرگ شما دو ملکیت تام استقلالی را ایشون در اینجا از کم که فرض کردن، با اینکه شما میگین اینا با هم هر دو ید دارن، حکم بهش مثلا به نظر عقلا حکم به شرکت میشه، هر کدام بخوان در ما تصرف بکنن باید مثلا بالاخره با رضایت او باشه، با اذن او باشه، گاهی بین اینها تنافی و تعارض واقع میشه. مثلا اینکه ما تصدیق کنیم که اینا دوتا ملکیت استقلالی دارن که مرجعش به اینه که تمام احکام تکلیفیه برای هر کدام از اینها مترتب میشه، خب این معقول نیست که. بنابراین دو ملکیت تام استقلالی چیزیست که از امدور شما مسلم به نظر عقلا این تمام نیست. مثلا سم فرض کنید که یک درختی است، یک شجری است که دارای یک میوه هایی هست، این دو نفر که شریکن، خب ثمرات این باید بعد بین اینها تقسیم بشه، هر کدام بخوان در اون بگه نه، چون ما
بگیم هر کدام از اینا مالک تمام شجر هستن، هم این مالک تمام، هم آثار هم باید برش مترتب بشه. و حالی که مسلم به نظر عقلا اینجور نیست، چون نمیتونید این باید ثمرات باید تقسیم بشه و هاکذا. یعنی فرض ملکیت استقلالی برای هر کدام با اینکه آثار تکلیفی را دارین سلب میکنین شما از هر کدام دارین، اینا این دو تا فرض، یعنی این فرض یک فرض نیست که مناسب باشه با سیره اوغلا بنا اوغلا. در هر حال فرمایش مرحوم سید را که مثلا از فرمایشون ظاهر میشه دموکراسی استقلالی، این رد شده، اشکال شده، آقا اینجور قبول نداره. این از کم که یک قول در مسئله. قول دوم این بود که نه، ملکیت هست برای هر کدام از کم بذارو شما، و منتها ملکیت بله ملکیت تام نیست به این صورت که هم مملوک تام باشه و هم ملکیت تام باشه، بلکه یک ملکیت مشاعه مثلا. خب حالا اینجا بحث، یک مداری بحث در همین مشاع و حقیقت اشاعه یعنی چه، و آیا فرق بین ملکیت مستقله و ملکیت الان نحو اشاعه به چه صورت این فرق توجیه میشه؟ وقتی میگیم شما هر دو مالکیند، منتها ملکیت به نحو اشاعه، ملک مشاع، نه اینکه هر کدام مالک باشید مستقلن تمام را. خب این ملکیت به نحو اشاعه هم درش دو احتمال در کلمات هست در حقیقت این اشاعه. یک احتمال اینه که در باب ملکیت اشاعه نقصانی واقع میشه در مملوک، یعنی وقتی یک ملکی مشاع بود بین دو نفر، معناش اینه که هر دو مالک همه مال نیستن، بلکه هر کدوم مالک نصف مالن، متأ این نصف متداخل با همه، دو نیست که تقسیم شده باشه و مجزا باشه. هر جزئی را که شما حساب کنید، نصف اون جز مال زیده و نصفش مال عمه و ها کسا، ازش تبدیل میشه به مشاع. سهم هر کدام شایع است در اون سهم دیگری، مملوک هر کدام با اون مملوک او با همان مجزا نیستن. این یک تصویری است در ملکیت به نحو اشاعه، یعنی نقصان در مملوک، یعنی مملوک زید مثلا نصف ماله، مملوک عمر از کم که نصف، اگر سه نفرن مملوک هر کدام ثلث، زید ثلث مال را مالک، نقصان در مملوک. یک احتمال این است که قائلم داره این است که نه، نقصان در ملکیت، نه نقصان در مملوک باشه، یعنی هر کدام از اینها مالک همه هستن، منتها ملکیت ضعیف، ملکیت ضعف داره، هر دو مالکن، هر دو هم همه رو مالکن، منتها به ملکیت ضعیف. ملکیت رو تقسیم کنیم به یک ملکیت ضعیف و قوی. ملکیت قوی اینه که مثل یک نفری مالک همه این مال، هر کار میخواد در مال خودش انجام میده و کسی هم نمیتونه او را از هم که منع کنه، حقی نداره. این ملکیت قوی. ملکیت ضعیف اینه که نه، بعضی از که آثار ملکیتی که در ملکیت قوی بود در اینجا نیست. شما تمام ما رو مالکین در وقت شریک هستین، متأ ملکیت ملکیت ضعیفیه، و علامت ضعفش اینه که اگر بخوان در کل مال تصرف کنید باید از اون شریکتون اذن بگیرید. خب این ضعفی در ملکیت، در خود ملکیت ما قائل بشیم به یک ضعفی، ولی تصویر کنیم ملکیت کل را. در اونجایی که با هم شریکن هر دو مالکن و مالک تمام هم هستن، منتها به ملکیت ضعیفه. خب این قول ثانیه که فعلا همین دو قول را مطرح میکنن، درتون بحث دیگه هم هست ولی آنچه که فعلا مورد بحثه که خلاصه آیا فرق بین ملکیت مستقله و ملکیت مشاعه به لحاظ نقصان در ملکیت است که همین قول ثانیه، یا به لحاظ نقصان در مملوک است که قول اول بود. این قول که ملکیت ضعیف رو ما فرض کنیم، ضعف رو در ملکیت ما قول بشیم، اون قولی بود که قبلا عرض کردیم از محقق عراقی در کتاب قضا و مرحوم آقای حکیم که خوب میشنم شاگرد محقق عراقی هستن، خیلی وقتا فرمایشات مرحوم آقای حکیم تقریبا مناسب با حرف استادشون هست که مرحوم آغازی ها بیشتریشون شاغازی ها بیدن. از مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه که حاشیه مکاسبشون هست و جمع دیگری از فقها ها همین معنا را قائل شدن، یعنی ملکیت را به اصطلاح قائل شدن به یک ملکیت خفیفی ضعیفی از کنم که، ولی ملکیت مربوط به همه را مالکه، هر کدام همه را مالکن، منتها به ملکیت خفیفت ضعیفه. اینم از کنم که بعد یه فرمایشم از نهج الفقاهه حالا که آوردم میتونه مراجعه کنین در همون شرح بر مکاسب، طبعا حاشیه مکاسب از مرحوم آقای حکیم. خب این به اصطلاح این دو قولی که، خب حالا از این دو قول، از این دو قولی که هست، که آیا اون چی که از ادم بدور شما بنا و غلا و ظاهر روایات و آیات هست کدام از این یکی دو قول ساده میشه؟ مثلا خب در آیات مبارکات و روایات شریف همطوری که گفتن ظهور در یه مطلب داره که مملوک ضعف نقص داره نه ملکیت. وقتی میگیم ثلث این مال مثلا در باب ارث و روایات که مربوط به ارث است و فلانی، مثلا ثلث میبره، ربع میبره یا چی، یک چهارم این مال منتقل میشه مثلا به شوهر، نصف این مال خود. یعنی چه؟ پس مملوک عبارت هست از یک چهارم، ضعف در مملوکه. وقتی ورثه این مال همه مشترک هست بین ورثه، میگن ثلث این مال مال فلانیست، ربعش مال فلانیست. مثلا روشنه که ظهور آیات و روایات در همینه، و قوانین حالا به تعبیری قوانین جدید هم طبعا همی را در کتبی که هست تصویر میکنه عدم بدور شما. و بنابراین پس طبعا ما این نمیتونیم قائل بشیم به این که همه را مالکن به ملکیت ضعیفه، نه جز ای را مالکن، اون جز ای از روب سوم خمس امثال اینها. و منتها وقت منتها به نحو مشاع وقتی تقسیم نشده مشاع است، یعنی تقسیم نشده، سهم این با سهم او هر دو با همان، هر جزئی را ما حساب کنیم نصف این جزء از زید و نصفش از عمرو. وقت منتها یک بحثی هست در این که یعنی چه، یعنی چه اشاعه، یعنی چه در تصویر اشاعه وقتی میگن نصف این مال مال شماست و نصفش مال اون دیگریست، که آیا مراد از این نصف یعنی چی؟ نصف لا متعین به تعبیری، هیچ تعینی نداره در واقع، اصلا هیچ تعین نداره. خب میگن این نصف لا متعین که اصلا در خارج وجود نداره مثلا، پس یعنی چه نصف ایران مالکه؟ این نصف لا به شرط تعین نمیدونم و امثال اینها. وقت فرق بین مشاء و کلیه فی المعین این چی میشه؟ اینا خودش یک بحث هست که در مکاسب اثر داره، مدارش هم مرحوم شیخ هم در مکاسب به مناسبتی بعضش رو مطرح کردن. این انشاءالله این را بعد یه مقدار توضیح میدیم که معنای اشاعه یعنی چه که کلی مشاع است، این ملک ملک مشاعه، و چه تصویر صحیحی در اینجا وجود داره که انشاءالله این را بعد صحبتش میشه. انشاءالله الله علیه و سلم.